بسم الله الرحمن الرحیم.
فالحاصل ان المختار متى كانت نسبة المعلول اليه امكانيتا من دون الدائن و مقتزم لصدوره يكون الصدور عنه ممتنع لامتناع كون المساوي راجحا فان تجویز ذلك من العاقل ليس الا قولا باللسان دون تصدیق بالقلب. بحث در باره این بود که بعضی تصور کردن که در موارد خاصی حتی در مورد افعال اختیاری هم علت غایی لازم نیست و بحث به اینجا منتهی شده که ممکنه اراده ای خود به خود به یک شیء تعلق بگیره بدون اینکه هیچ رجحانی در اون متعلق وجود داشته باشه، حالا رجحان واقعی یا رجحان مذموم. و مثال هایی زده بودند و استدلالاتی کرده بودند و بالاخره از طرف اونها هم فخر رازی اشکالاتی را شبهاتی را در مورد مسائل فلکی مطرح کرد. بعد از بررسی این شبهات و پاسخ به اشکالاتی که داده شد نتیجه گیری می کنند که اگر منظور این است که وقتی فاعل هست و این فاعل مختار با اراده کار میکنه ولی هنوز فعل به صورت امکانی است و هیچ ضرورتی پیدا نکرده، این فعل تحقق پیدا میکنند، این نقض قانون علیت هست، این برگشتش به نوعی تناقضه. برای اینکه فرض این است که معلول چیزی است که بدون علت تام تحقق پیدا نمیکنه و فرض همین است که اینجا علت تام نیست، پس چگونه میشه گفت چیزی که بدون علت تام تحقق پیدا نمی کند تحقق می یابد؟ به هر حال اگر منظور اینه که معلول با این که هنوز در حد امکان است تحقق پیدا می کنه، یعنی ضرورت بالغیر پیدا نکرده، این که قابل قبول نیست. و اگر کسی هم به زبان بگه این در واقع در اثر شبهه یا در مقام جدل این حرف رو میزنی، ممکنه بله یک مرجحی باشه که فعل را به حد وجوب هم برسونه، منتها مرجح همیشه لازم نیست، آگاهانه و در اختیار ما باشه. ممکنه ترجح یه معلولی غیر از اراده فاعل یک امر غیر اختیاری هم کمک بکنه به ترجحش. بیانی که ما دیروز عرض کردیم این بود که دایی برای انجام فعل هست، منتها دایی معین کننده متعلقش نیست. مثل اینکه کسی تشنه است دایی برای شرب ماء داره، اما این اصل طبیعت الماء را اقتضا میکنه. یا بفرمایید دایی به کلی تعلق میگیره، حالا با مسامعی که ما درش قائل هست. به عبارت دیگه صورت خیالی ما که در خارج ممکنه مصادیق متعددی داشته باشه، یا مفهوم کلی ما را تصور میکنه و این موجب حرکتش میشه، با این تصور و با شوقی که داره علت برای حرکت به سوی شروع ما این تام است. اما اینکه دستش به سوی کدام یک از هدهین دراز بشه، این ممکنه توجه نداشته باشه، ممکنه بلاشعوره نگه را انتخاب کنه، یا نیمه آگاهانه به قول امروزی ها، یعنی در اثر عادت، اتفاقا در اثر یه عاملی توجهش ابتدا به یکی از اینها جلب میشه، خودش هم نمیدونه چرا توجهش به این جلب شد، چرا نگاهش به این افتاد، چرا دستش به این نزدیکتر شد. عادت هست، عوامل دیگری هست، ممکنه صدایی به گوشش برسه، دفعتا غفلت توجه نداره، و یا حتی یه عواملی باشه که ما در عاملیتش هم هنوز آگاهی نداریم، مثل فرض کنید که تابش بعضی انوار یا پیدایش یا حوادثی یا جریان یک امواجی ما شناخته شده نیست. علی حال در این که یه چیزی موجب این تعین میشه، لا متعین خود به خود متعین نمیشه. این ها را اگه درست کسی تصور کنه نمیتونه انکار کنه. این شبهاتی که بعضی میکنن مال اینه که وقتی میبینند ان ارادتن و یک عامل آگاهانه ای برای تعیین نداره یا یک مرجح آگاهانه وجود نداره، خیال میکنن مرجحی نیست در اینجا. در صورتی که نه معنای علت غایی این است که حتی تشخیص مورد هم از روی آگاهی باشه و نه معنای ترجح معلول و خروجش از حد تساوی اینه که باید ما وجه رجحانش رو بدانیم. و همه اینها بحث بود درباره این که این مقدمه بود برای این که فعل الهی آیا لازم هدف داشته باشه یا نه، علت غایی باید داشته باشه یا نه. به هر حال اگر فعل الهی هم فعل اختیاری است اون هم باید داعی داشته باشه. منتها باز ما خیال میکنیم که داعی همیشه یک امری است که در نفس حادث میشه. یعنی اول یه داعی نیست، غفلت داریم، توجه نداریم یا وجود نداره. بعد یه حالت نفسانی به نام داعی و انگیزه یا شوق در ما پیدا میشه و این مرجح میشه. اون وقت چون در ذات باری تبارک و تعالی چیزی فرض نمیشه، خیال میکنیم که پس داعی مطلقا نیست، پس فعل او بی علت است، علت غایی ندارد، غرض و هدف ندارد. برای رفع این شبهه باید به این مطلب توجه کنیم که قبلا اشاره شد و اینه که علت غایی گاهی ممکن است نفس فاعل باشه. و اصولا شما اگر فرض کردیم که در عالم یک مبدع اولی وجود داره، حالا به صورت یک فرض اینو مطرح میکنیم و صرف نظر از ادله‌ای که برای اثبات واجب و اثبات صفات واجب است، وقتی یک موجود هست و هیچ دیگه نیست، اگر او بخواهد این کار را انجام بده برای یک دایی، این دایی میتونه غیر از ذات خودش باشه، چیز دیگری نیست. خب دایی حد معناش نیست، دایی باید باشه اتفاقا. دایی باید باشه برای صدور فعل، فعل نباید باشه تا انجام بگیری، باید دایی وجود داشته باشه تا فعل را انجام بده. اما دایی ضرورتی نداره که حادث باشه، ممکنه دایی قدیم باشه. نکته اصل مطلب همینجاست. و در چنین موجودی که فاعل اول هست و هنوز هیچ موجودی جز ذات او وجود نداره، اونجا اگه دایی داشته باشه، دایی باشه همون خود ذات هست، اگه علت دایی وجود داشته باشه خودشه، چیز دیگری فرض نداره. و اینکه فرض کنیم یک صورتی، یک کیفیت نفسانی درش حادث میشه که واجب مبرز از اینا، یه چیز دیگری میشه، خود اون علتش کیه؟ بگیم باید یه شوقی پیدا کنه. خب شوق که این ذات نیست علل فرض، پس این شوق میشه معلول. اگر بگید معلول کسی دیگری است که پس دو تا فاعل باید داشته باشیم، فرض کردیم این فاعل اول است. وقتی فاعل اول است، هر چی اولین بار وقتی میخواد چیزی را ایجاد کنه، اون نمیتونه چیزی علت غایی خارج از ذاتش داشته باشه. پس در اینجا علت غایی که ما برهان اقامه کردیم که فاعل مختار باید علت غایی داشته باشه، حالا سایر علل، عللی که طبیعی باشه و بیشعور باشه، اون هیچ. اما اگر فاعل مختار اصلا قوامش به این است که باید اختیار داشته باشه، یعنی انگیزهی در ذاتش برای انجام فعل باشه، اگر این دایی داشته باشه، این دایی جز ذاتش نخواهد بود. این است که میگیم فاعل اول هم فاعل اول است و هم غایت است. این اولا به عنوان یک تئوری که اگر چیزی فاعل اول باشه، نمیتونید علت دیگری برای انجامش غیر از ذاتش باشد. برای اینکه علت دیگری فرض کنیم، یا واجب است یا معلول یه واجب دیگری است یا معلول خودش. اگر واجب آخر است، پس معلوم شما دو تا فاعل داریم، فاعل اول نیستیم. اگر فرض کنیم که معلول خودشه، که خب پس معلوم میشه فعل اولش نیست هنوز، قبلا یه فعلی داشته که این رو ایجاد کرده، نقل کلام میشه در اون شوقی که خودش ایجاد کرده، اون اختیاری بوده یا غیر اختیاری؟ اگر اختیاری بوده پس دایش چی بوده؟ پس در مرحله اول، اولین فاعلی که چیزی رو میخواد ایجاد بکنه، هیچ دایی نمیتونه داشته باشه جز، یا باید بگیم دایی ندارد یا باید بگیم داییش خود ذاته. خب این مشکل، این به صورت سربسته هم چیزی دست میاد، اما حالا این روشن نیست دایی خود ذاته است یعنی چی. این که میگیم هم فاعل است هم علت غایی است، هم علت فاعل است هم علت غایی، خب به طور سربسته بالاخره نتیجه برهانی میشه، اما اینو درست نمیفهمیم یعنی چی آخه علت پایو علت غایی خودش. اینو تبیین میکنه، میفرمان که هر موجودی زی شعوری که کمالی رو داره، این کمال خودش رو دوست داره، ذات خودش رو دوست داره و کمالش هم که این ذات چه دوست داره. لازمه دوست داشتن خود ذات، دوست داشتن هر چیزی، لازمه دوست داشتنش، دوست داشتن آثارش است به تبع. در اینجا یک حب ذات وجود داره، حب ذات، حب به ذات یا محبوب به ذات و یک محبوب به تبع، و این لازمه یه حب است. هر کسی میتونه در زندگی خودش تجربه کنه که اگر محبتی نسبت به چیزی، نسبت به کسی تعلق میگیره، آثار اونم این محبت سرایت میکنه بهش به تبع. چون ذات واجب تبارک و تعالی علمش علم کامل و بی‌نهایت هست نسبت به ذات خودش، کمالات خودش را بیش از همه و بهتر از همه خودش درک میکنه، پس نسبت به ذات خودش حب دارد. حب مگه چیه؟ اینکه موجودی که شعور دارد نسبت به یک کمالی علم داشته باشه و اون کمال نسبت به اون یک جاذبه ای داشته باشه، اون کمال رو بخوادش. خب چیزی که خودش از همه چیز خواستنی تر است، کامل تر است، میشه خودش رو دوست نداشته باشه؟ پس بالاترین محبت، یا به تعبیر دیگری که شامل اراده و اینها هم بشه، تعبیر را ظاهرا شیخ انتخاب کرده، ابتهاج. بالاترین ابتهاج را ذات واجب نسبت به ذات خودش داره، یا تعبیر عامیانه تر بگیم بیش از هر چیز عاشق خودش. و این محبتی که به ذات داره به تبع به آثار ذات سرایت میکنه. این اقتضای محبت، هر جا محبتی به شیعی تعلق بگیره شعاعش به آثارش هم میتابه. آدم شخصی رو که دوست میداره، خانش هم رو دوست میداره، لباسش هم دوست میداره، کتابش هم دوست میداره، اینا اصالتا اونا برایش محبوب نیست، چون مال اوست، چون انتصابه بود. پس وقتی خودش این کمال است، هر کمالی که آثار کمال او باشد اونا محبوب به تبع میشه. پس هر جا کمالی امکان تحقق داشته باشه برای ذات واجب مطلوبه، چون کمال اثری از کمال خودش خواهد بود. اما نه اینکه به ذات اونها مطلوب هستن، بلکه به خاطر اینکه اثری از خود ذات خودش هست. پس ذات واجب تبارک و تعالی هر چی دیگه هم را دوست داره به تبع ذات خودش دوست میده، پس محبوبه به ذات، ذات خودش هست. علت غایی هم همینه که آدم یه چیزی را بخواد و به خاطر اون کاری را انجام بده، چون او خودش را دوست داره و عشقی که به ذات خودش داره، ابتهاجی که به ذات خودش داره، اون منشأ این میشه که آثارش هم را دوست بده. پس ایجاد آثار به خاطر محبتی است که نسبت به خود ذات. معنای علت غایی بودن همین. پس او هم فاعل اول هست و هم غایت هست و هیچ غایتی فوق او وجود نداره. این یک بیان. فالحاصل ان المختار، یعنی فاعل مختار، متى كانت نسبت المعلول الیه امکانیتا، اگر فرض کنید که یک فاعل مختاری معلولی دارد اما این معلول هنوز در حد امکانه، به حد ضرورت بالغیر نرسیده، من دون دائن و مقتزن لصدوره، و دائی برای انجامش نداره، چون اگه دائی باشه میشه جزء اخیر برای علت تامه، یکون و صدور و انها ممتنه. این معناش این است که شی در حال امکان و بدون اینکه به حد ضرورت بشه از برسه تحقق پیدا کنه، و این بیانش گذشته که این قاعده اشی مالم یجب لم یوجد یه قاعده ضروری است و قابل نقض نیست، یعنی فرضش فرض تناقضه که با این که شی از حد امکان خود به خود خارج نمیشه بگیم اینجا خود به خود خارج شده. فإن تجویز ذلك من العاقل ليس الا قولا باللسان، اگه یه عاقل یه همچو حرفی بزنه که فعل با این که ممکنه است تحقق پیدا کرده، این به زبانی حرفا میزنه دون تصدیق بالقلب، یا درست تصور نکرده مسئله رو، یا درست تصور کنه این کلبدیهی است یا بلکه بدیهی است. خب باید پس فاعل مختار یه دایی داشته باشه، یعنی یه چیزی که فعل را از حد تساوی خارج کنه، در نظر او به نظر او وجهان پیدا کنه. حالا من اینجا باز بنده پرانتز عرض بکنم، گاهی ممکنه کسانی بگن که نه، ما نه تنها بدون مرجع کار انجام میدیم بلکه اصلا کار مرجوع انجام میدیم. خب از شما سوال میکنیم، مثلا فرض کنید که دو تا کاری را که هر عاقلی میدونه یکیش بهتر از دیگری هست و اون کار مرجو هست، میگه حالا میخوام همین کار مرجوح انجام بدم، بسم الله، این کاری که همه عقلا میدونن مرجوحه، من خودم هم میدونم مرجوح انجامش بده، ارتکاب گناه، همه میدونن گناه مرجوح هست. حالا یک کسی شک داره یا ایمان نداره، اون سر جای خودش، آدم مؤمنی که یقین داره، قسم از حضرت عباس هم میخوره که این کار گناه هست و مرجوحه، او انجام میده. پس اینا تنها ترجیح بلا مرجح است، بلکه ترجیح مرجوح هم هست، این امکان داره. یا امور عادی میگن آ این دوتا هم بقن مساوی برای من، نسبتش به من مساویه، هیچ رجحانی هم نداره. حالا یا یکی از اینا رو من انتخاب میکنم، یا یک شرکه بگید کوچکتر هم هست یا بدمزدتر هم هست یا بدرنگتر هست، اتفاقا همون رو میخوام تقیقت دارم و ببینید که ترجیح مرجوع هم میشه. اگه دقت بکنید همینجا هم ترجیح مرجوع نیست، یعنی این که میخواد به طرف یه چیز را اثبات بکنه، این مرجحش میشه که این کار انجام بده. لولا این که میخواست به طرف اثبات بکنه که چنین شدنی است، این رجحانی نداشت، انجام نمیداد. خود همین که میخواد برای طرف نشون بده، این میشه مرجح، این میشه دایی. چرا این کار انجام داد؟ برای اینکه دایی داره که به طرف اثبات کنه این مطلبی رو، اعتقاد خودش را به او بقبولاند، این میشه دایی. پس لولا دایی و مرجح، یا باید بگیم فعل ان اختیارن صادر نشده، یا بگیم اگه از اختیاری است بدون دایی نمیشه. خب وقتی فعل اختیاری دایی خواست، این سالک سالک دایی هو غایت الایجاد، چرا این کارو انجام میده؟ به خاطر همون غایت، همون دایی، و این دایی میشه علت غایی. منتها مطلب اینجاست که این علت غایی لازمش این نیست که همیشه یک چیزی باشه که غیر فاعل است و مترتب بر فعل میشه و انسان احتیاج به او داره، نه، گاهی ممکنه که علت غایی خود فاعل باشه، قد یکونو نفس الفاعل کما فی الواجب تعالی، لانه تام الفاعلیه. معنای تام الفاعلیه این است که برای انجام کارش احتیاج به چیز دیگری نداره، منتظر چیز دیگری نیست. فلو احتاج فی فعلی الى معنا خارج عن ذاته لکان ناقصا فی الفاعلیه، اگر ذات خودش برای انجام فعل کافی نبود و منتظر بود تا دایی و در نفسش ایجاد بشه، شوقی پیدا کند، پس معنی میشه وجودش کامل نبود، باید اون شوق هم اضافه بشه تا بشه کامل، فاعلیتش تام نبود، باید اون اضافه بشه تا بشه تام الفاعلیه، لکان ناقصن فی الفاعلی. و ستعلم انه مسبب الاسباب، اصلا هر سببی از ناحیه او سببیت پیدا میکنه. و کل ما خب معنای عقلانیشو شما تصور کنید که اگه این حب به ذات خودش نداشت و این حبش به تبع به آثار شعلو نمیگرفت انجام میداد؟ خب معنای هم قائلت غایه. حالا عرفن اینو بهش بگن علت غایی یا نه، ما تابع معنا هستیم نه تابع لفظ و عرف. عرف میگن خب این که کاری غیر از خودش نیست نه انجام داد، پس چیز دیگری نیست، غایت نیست. خب ولی یک میگن این کار غایی هم گفته میشه که افعال الهی اغراض ندارد، لا تعلل و الاغراض، این اشکالی نداره. اما اونی که ما در بندش هستیم این برهان است که از یک طرف فاعل مختار است، مختار باید ینتخب، اختیار کند، انتخاب کند، یعنی چیزی برای او رجحان پیدا کند، بلا خب مثل یه فاعل طبیعی است که احتیاج نداره به اینکه چیز برایش رجحان پیدا کنه، همون چون مقتضای طبیعتش هست یک چیز یک نواختی از اون عمل خواهد کرد، این چون نسبتش به دو فعل علی‌السویه است، فاعل طبیعی نسبتش به یک فعل علی رجحان دارد، نسبت به یکی ندارد، یعنی نسبت اقتضایی نسبت به یکی دارد، اقتضایی نسبت به دیگری نداره، دیگه احتیاج نداره به اینکه انتخاب کنه. فرض اینه که فاعل طبیعی یک اقتضایی نسبت به یک معلول طبیعی داره، یک اثری را خود به خود اقتضا میکنه. اما فاعل مختار فرض اینه که خود به خود چیز را اقتضا نمیکنه. هر دوی اینها در نظر او یکسان است. هیچ دایی، انگیزه‌ای، میلی به سوی یکی از اینها پیدا نمیکنه. و تا میلی پیدا نکند کاری از روی اختیار انجام نمیگیره. حالا در فاعل مختاری مثل ذات واجب تبارک و تعالی معنا میشه گفت چیزی را دوست نمیداره، یک دو چیز را یکسان دوست میداره، اما یک شای انجام میده یک شای انجام نمیده. این معنایی که به علت و غایی نداشته باشه. دو چیز یکسان هیچ رجحانی نداره، هر دوش به اندازه یک شی محبوبیت داره یا هیچ کدومش محبوبیت نداره، از هر جهت مساویان، هیچ محبوبیتی هم ندارن و در این حال انجام میده. میشه اینا به نسبت به ذات واجب داد یا نه؟
معنای آیت محفوظ نیست که باید صورتش موجود باشه اما وجودش مؤخر باشه.
این در امور عادی هست، وقتی تحلیل کردیم میرسیم به اونجا. اول کلام هم اتفاقا همینو گفتن که باید هیچ لزومی نداره که حتما باید جدای از ذات فاعل باشه. به هر حال اگر یک کسی تفسیر کرد غایت را به این که یه چیزی باید حتما خارج از ذات فاعل باشه، بگیم نه، چنین غایتی نداره. اتفاقا حالا تو همون بحثی ما در تعلیقه کردیم به این نکته هم اشاره کردیم، باز اگر فرصتی شد یک مراجعه بشه. ستعلم انه مسبب الاسباب. شیخ اشراق از کسایی که میگه فعل واجب علت غایی ندارد، با اون جلالت قدرش و دقت معانیش و اینا. اینا عرض کردیم که اون معناش این است که اون معنای علت غایی رو که او کرده برای ذات واجب است. کبرای کلی اینه، کل ما یکون و فاعلا اول. هر جا ما فرض کردیم یه موجودی فاعل اول است، قبل از او چیزی موجود نیست و هنوز فعلی هم انجام نگرفته. لا یکون و لفعلی غایتون اولا غیر ذاتی. چنین فاعلی نمیتواند غایتی غیر از ذات خودش داشته باشه. بله غایت بالتبع چرا، غایت ثانوی چرا، اما غایت بالاصاله نمیتونه غیر از خودش. از الغایات که سایر الاسباب تستند و الی. به هر حال هر چه باشه، شوقی باشد، میلی باشد، محبتی باشه، هر چی باشه، اگه غیر از ذاتشه معلول اوست و فرض کردیم هنوز معلولی از این صادر نشده. فلو کان لفعلی غایتون غیر ذاتهی فان لم یستند وجودها الی. بگیم یه چیزی یه غایتی هست اما غیر از ذاتشه، خب یا میگید این معلول ذات هست یا نیست. اگه بگید معلول ذات هست، این خلاف فرضه، فرض کردیم هنوز کاری انجام نداده، هنوز معلول را ایجاد نکرد. لکان خرق الفرض. و این استند، بله از جهت دیگری اگر بگیم که موجودی هست مستند به اون نیست، معلول اون نیست و اون غایت هست برای اون، خب فاعل اول نشده، پس همیشه یه موجود دیگری هست که اونا ایجاد کرده. و این استند الی، اگر بگیم نه یه چیزی هست اما معلول خودشه، پس همیشه فعل اولش نیست، قبلا این چیز رو ایجاد کرده بوده که اون معلولش. فل کلام عائدون فی ما و غایتون دائیتون لصدور تلک الغایت المفروضه کونه غیر ذاته. اون چیزی که فرض کردیم که غایتی غیر از ذات است و معلول او هم هست، خب نقل کلام میشه که پس این معلول را به چه دایی ایجاد کرده. بالاخره اگر گفتید اینم یه دایی دیگری دارد، یا تسلسل لازم میاد یا باید منتهی بشه به ذات. ها کذا تا ینتهی الی غایت هی عین ذات. فذاته تعالی غایت للجمیع کما انه فاعل للجمیع. خب این در واقع یک بیان برای تا هضم نکنه آدم، یک بیان اقناعی است، مثل این که آدم در مقابل چشمندی قرار میگیره. شما اثبات میکنید که اگر این نباشد فعل بی‌غایت است و فرض کردیم چون فاعل مختار غایت دارد و چون غیر از ذاتش نیست پس باید ذات غایت بشه. حالا یعنی چه غایت باشه ذات؟ یک بیانی که توجیه کند غایت بودن ذات را. این بیان بیان ذلك انه سنقرر لك ان شاء الله تعالی ان واجب الوجود اعظم مبتهج بذاته. معنای ابتهاج، معنای حب، معنای عشق این است که کمالی برای یک شیء امکان وجود داشته باشه یا وجود وجود فرق به هر حال امکان عام داشته باشه و این مطلوب باشه برایش. این لازمه اینه که کمالی مطلوب باشه برای یک شیئی، لازمش محبت باشه و لازمه این محبت، محبت به آثار هم هست، یعنی محبوب به ذات، اختزا حب به ذات، اختزا دارد حب به تبع را نسبت به اتباع ذات. کل من ابتهج به شیئن ابتهج به جمیع ما یستر و انزال کشی من حیث و کونه ها صادرتن ان. حالا صدور روی کلمه صدور رو تکیه نکنید، شاید تعبیر لوازم تابید اتباع توابع اینا مناسب تر بود، چون ممکنه خیلی چیزا فرض کنید متعلقات یک محبوبی از او صادر نشده اما یه انتصابی به او داره، آدم میبینه که وقتی او را دوست داره اون متعلقاتش هم را دوست داره. تعبیر رایجش اینه که کسی را اگر دادم دوستاش متعلقاتش را هم از اون جهتی که به او تعلق دارد دوست خواهد داشت. فالواجب تعالی یرید الاشیاء لال اجل ذواتها، چیزهای دیگر را دوست داره نه به خاطر اینکه اونها هستن، به خاطر اینکه آثار خودش هستن. بل من حیث انها صادرتون عن ذاته تعالی. فالغایت له فی ایجاد العالم نفس ذاته المقدسه. بله میخواد اون چیزا ایجاد کند، او را هم دوست دارد، اما چرا دوست دارد اون را؟ چون اثر خودش هست. پس محبوب به ذات خودش، معنای این که خودش علت غایز، یعنی حب به ذات در اینجا به خودش تعلق گرفته، به تبع این حب به ذات هست که به سایر چیزها حب پیدا میکند، به اونها علاقه دارد، میخواد وجود پیدا کنند، داعی دارد برای ایجاد اونها، اما این داعی به ذات به اونها تعلق نمیگیره، این حب به اونها به ذات تعلق نمیگیره، اصالتا به خودش تعلق. و کل ما کانت فاعلیت و لشیء علی هذا السبیل کان فاعلا و غایتا. اگر یه همچو فاعل داشته باشیم هم فاعل است و هم غایت. لذالک شی. بعد یه مطلبی رو ادعا میکنند که ما مثلا کارها رو انجام میدیم معمولا به خاطر لذتی که از اون کار میبینیم. حالا اگر این لذت یه چیزی بود که خودش فاعل مختار بود، خودش یه فاعل مستقل، لذت در ما یک کیف نفسانی است، وجودش وجود عرضی است، استقلال در وجود نداره، وجود لیل غیر است. حالا اگر فرض میکردیم که لذت یک جوهری بود، خود لذت یک چیزی بود که خودش جوهریت داشت، یعنی وجودش لنفسه بود و این یک کاری رو انجام میداد، ما این کارش میشد برای چی؟ خب برای لذت بود، لذت هم که خودش بود. پس اگر یک موجودی لذت این ذاتش باشه، تعبیر لذت در مورد ذات باری تبارک و تعالی مناسب نیست، چون مفهوم متفاهمی که از لذت داریم این حاکیفای نفسانی عرضی زودگذر را میگیم لذت، اینه که به جای این لذت بهجت به کار میبره، ابتهاج به کار میبره که شامل لذتهای دائمی و سرمدی و اینها بشه. این لفظ مناسب تر است که این که به هر حال این الفاظ هیچ کدوم بلای ذات واجب و صفات واجب وضع نشده، اما این لفظ مناسب تره نسبت. پس در واقع واجب خودش یک لذت مستقل است، ذاتی است که عین لذت است، عین بهجت است، عین حب است. پس او وقتی کاری را انجام میده خب برای خودش انجام میده. حتی ان لذت فینا، حتی اگه لذت ما هم اگه یک موجودی بود که خود به خود خودش را درک میکرد، یعنی یک وجود جوهری مجرد میداشت و کانت ذاتها مصدرا لفعل. فرض اگه چنین فرضی می کردیم و چنین موجود جوهری که عین لذت از کاری را انجام میداد، و برای چی انجام میداد؟ مگر نه این است که کارهای اختیاری برای لذت انجام میگیره، این که خودش لذت است، پس کار را برای خودش انجام میده. لکانت مریدتن لذالک الفعل لذاتها، فعل را انجام میده اما نه به خاطر فعل بلکه برای ذات خودش. ولعجل کونهی صادرن عن ذاتها، چون این فعل ذاتی را از صادر از لذت است و اثری از خودش است دوست داره. فکانت این از این فاعلا و غایت. البته این معناش این نیست که با این مطلب روشن‌تر میشه، این حتی اینجا به کار رفته این مطلب دقیق‌تری رو میخواد بگه، میگه حتی ما همچون مطلبی رو میتونیم ادعا کنیم، منتها چون لذت وجود مستقل جوهری نداره، جاش را اگه بهجت بگذاریم، ابتهاج بگذاریم، این مصداق ذات واجب خواهد. ذات واجب که این مبتهجان به ذاته، این ابتهاجش که غیر از ذاتش نیست، همه صفاتش این ذات هست. پس در واقع ابتهاجون قائمون به ذاته، ذاتون هو این الابتهاج. و کار رو چون به خاطر ابتهاجش انجام میده، این ابتهاج به ذاتهی لذاته هست، پس وای علت غایی همون ابتهاج هست که ذات خودش هست.
این لذت ظاهراً مثال نیست. این مثال بخاطر این که
مثال نیست، حتی یعنی تنسیم چیز تن مطلبی دقیق تر رو
بخاطر این که لذتی که در انسان ممکنه کسی که برای مطلب موفقش مثلا آدم میخواد یه لذتی که علت آیست دیگه، برای یه لذت دیگری که اون خودش باشه یه نبره، یه لذت دیگری که مرتبهش فوقین باشه.
خب حالا اینا که شما ادعا کردید اونام تحلیل میکنن جوابتون میدن که ما وقتی میبینیم افعال اختیاری اون چه بینشون مشترکه همون لذت است. حالا لذت به چی تعلق بگیره، عقلانی باشه، حسی باشه، خیالی باشه، متعلقش اکمل باشه از خود انسان، از اف باشه، اینا دخالت نداره. هر کسی از هر چی لذت میبره انجام میده. عقل است که میگه باید اون لذتی را انتخاب بکنید که موجب کمالی برای ذات بشه. حتی اون آسی هم که یه کاری رو انجام میده و از اون موجب عذاب میشه براش، از اون کار چون لذت میبره انجام میده. معناش این نیست که باید حتما ملتزم به یک امر کاملتری باشی. تصور این که خیال این که این یک کمالی هست، این باعث این میشه. پس ملاکش اصل لذت. وهمون و تنبیهون. خب در اینجا با این بیان که اخیراً ذکر کردن به این نتیجه میرسن که به هر حال خدای متعال اشیا رو دوست داره که ایجاد میکنن. توهم میشه که این بیان تهافت داره و تنافی داره با یک اصل دیگری که حکما بیان کردن، و اون این است که گفتن هیچ وقت موجود عالی توجه و التفاتی به موجود دانی نداره و موجوداتی که وجودشون اکمل هست هیچ وقت به خاطر چیزی پایین تری کاری انجام نمیدن، اعتنایی هستن به چیزی پایین تر ندن. خب چیزی که مساوی خدا نیست که کسی خدا چیزی را به خاطر اون انجام بده. پس این که میگه چیزی را دوست دارن، اصلا چرا دوست داره؟ چرا توجه داره به چیزی پایین تر و صافه؟ آیا این نقض اون قاعده نیست؟ جوابش این است که اونی که گفتند عالی لا یرید و صافل، یعنی به ذات لا یرید و صافل، عالی اراده به ذات به چیز صافل تعلق نمیگیره، اما به طبع معنی نداره. اینجا اونی که متعلق اراده و حب و ابتهاج از خود ذاته، این که صافل نیست، به عین ذات. اما در شعاع این محبتی که به ذات دارد محبت به آثار پیدا میشه، میشه محبت به طبع. محبت به طبع نسبت به صافل اشکالی نداره. اونی که اشکال داره اینه که فرض کنیم محبت به ذات به صافه تعلق گرفته. ملاکش هم این است که محبت به ذات اگه به شیء دیگری باشد، معناش این است که یک کمالی او دارد که این ندارد. اگه اون کمال خودش دارد که اون محبت خود و کمال خودش رو دوست داره. پس اگر یک کمالی در چیز دیگری هست که اون نازل تر از خودشه، معناش اینه که یک کمالی در او هست و به خاطر اون کمال میخواد، خودش نداره، فعل رو انجام میده تا به اون کمال برسد. و این نمیشه مگر اینکه اون کمال عالی تر از چیزی باشه که این دارد. مرتبه باید باشه که هنوز نرسیده بهش. به هر حال حالا اون قاعده هر چی باشه که حالا ما اینجا در مقام تبیینش نیستیم، تناقضی با این مطلب نداره. مسبش اونجایی است که مورد اراده و طلب و توجه و التفات به ذات یک شیء دیگری باشه، شیء سافل باشد. اما اگه صافل به طبع مورد اراده تعلق بگیره با اون فایده تناقضی نداره. وهمون و تنبیه. ما وجد کثیرن فی کلامهم. در کلمات حکما این مطلب زیاد گفته میشه که من ان العالی لا یرید الصافل ولا یلتفت الی و الا لازم کونو مستکملن بذالک الصافل. لازمش این است که به وسیله این صافل استکمال پیدا کنند، برای اینکه این صافل یا بالاخره وجودش برای او اولا هست یا نیست. اگه مساوی باشه که یا مرجوع باشه که نمیخواد، وقتی میخواد معناش اینه که برایش اولویت دارد. اولویت دارد یعنی ندارد، میخواد واجدش بشه. حالا اشاره ای هست به برهانش، البته تفصیل این مطلب را باید در جای خودش بررسی. ولی لازمش استکمال به صافل است، در حالی که علت استکمال به معلولش پیدا نمی کنه. این چیزیست که در کلمات حکما زیاد گفته میشه. این قاعده ما وجود فی کسایرهم فی کلامهم که این قاعده دو سطری بود، لا یضرنا، به مطلبی که ما گفتیم زیان نمیزنه. ما گفتیم خدا اراده دارد آثار خودش را، دوست داره آثار خودش را، میخواد ایجاد کنه. با این که میگیم العالی لا یرید السافل منافات نداره. چرا؟ برای اینکه این اراده در ذات نسبت به مخلوقات به تبع است و اون قاعده اراده به ذات را نفی میکنه. ولا ينافي ما ذكرناه اذ المراد من المحبه والالتفات المنفيين عن العالي بالنسبه الى السافل، اون که گفتن عالی ندارد محبت را، اراده ندارد سافل را، مراد هو ما هو به ذات، اون اراده و محبتی است که به ذات باشد. و على سبيل القصد یعنی مستقلا بر سراغ او، اون را بخواهد اصالتا. لا ما هو بالعرض و على سبيل التبعيه، اما اگر اراده به چیزی به تبع تعلق بگیره اون منافات نداره که اون شی سافل باشه. فلو احب الواجب تعالی فعله و اراده، اگر این فعل را به ذات بخواد این معناش اینه که عالی یرید و سافل، اما اگر این را بخواد چون اثر ذات خودش هست پس اون چه متعلق این محبت است ذات خودشه، لا یرید و سافل بل یرید و نفسه او. پس اگر واجب فعل و فعلش را بخواد و اراده کند به این جهت که اثری از آثار ذاتش هست و رشحی از رشحات فیضش و جودش هست، لا یلزم من احبابه تعالی لذلک الفعل کون و وجودهی بهجتن و خیرن لهو تعالی، این لازمش این نیست که وجود این سافل هم یه خیری برای خدا بشه، یعنی خدا یه نفعی ازش ببره، بل بهجته انماهیه به ما هو محبوبتون به ذات، ابتهاجی که در ذات هست نسبت به ذات خودش و هو ذات المتعالیه التي كل كمال و جمال رشح و فیض من کمالی و جماله، و چیزهای دیگر را که دوست می‌داره به تبع است، پس منافات با اون قاعده نداره. بعد یه داستانی رو نقل می‌کنند، داستان شیرینی هم هست، میگن یه نفر در حضور ابو سعید ابوالخیر عارف معروف این آیه شریفه رو تلاوت کرد که یحبهم و یحبونه. ابو سعید نکته ای را گفت، گفت اونجا هم که یحبهم یحبهو هست، در واقع اونجا که می فرماید خدا اونها را دوست دارد اونجا هم خودش را دوست دارد، برای اینکه وجود حقیقی مال اوست و اشیاء دیگه همه مظاهر و آثار او هستن، از اون جهتی که من اثر او هستن متعلق حب هستن، پس حب به ذات اونجا هم به ذات خودش تعلق. قرأ القاری بین ید شیخ ابی سعید ابن ابوالخیر رحمه الله قوله تعالی یحبهم و یحبونه، این آیه را تلاوت فقال، ابو سعید گفت الحق انه یحبهم لانه لا یحب الا نفسه، احتمال میدم که اینجور بوده، الحق انه یحبه بوده، حالا اینم میشه معنا کرد ولی اونجور بود خیلی جالب تر به نظر میرسه. یا انهو اگر نداشته باشه، الحق بگیم یعنی ذات حق، حق یعنی حق تبارک و تعالی، ما دیگه انهو نمیخواد، الحق یحبهم لانهو لا یحب الا نفسه فلیس فی الوجود الا هو و ما سواه من صنعه، وجود بالاصال خود اوست، ما سوا صنع او هستن، پس اون چه مطلوب است همان است که بلعصاله وجود دارد به اون ذات خودش، و سایرین چون صنع او هستن محبوب واقع میشن، پس محبوبیتشون به تبع است و محبوب حقیقی باز ذات خودش. بعد یک نکته ای بیان میکنه که مطلب را برای همگان قابل فهم میکنه، میگه اگر یه صنعتگری بیاد از صنعت خودش تعریف کنه، یه نقاشی بیاد تابلو خودش رو تعریف کنه، بگه عجب تابلوی زیبایی است، ببینید چه زیبایی هایی درشه، این در واقع داره از خودش تعریف میکنه، تا میگه منم که این تابلو رو ایجاد کردم. اگر یک صنعتگری تعریف از صنعتش بکنه، کمالاتش رو بیان بکنه، داره کمال خودش رو بیان میکنه. اگر اون صنعتم رو دوست میداره به خاطر خودشه، چون اثر خودش هست دوست میداره، پس اگه خدا دوست میداره دیگران رو به خاطر خودشه، چون اثر او هستن. اگه اینا زیبایی دارن، کمالی دارن، خیری دارن، چون اثری از خیر و کمال خودش هستن، پس محبت به ذات مال ذاتش هست، به تبع و آزاد علام. این مسئله دلنشینی است برای فهماندن به دیگران جالبه. و صانع اذا مدح صنعه فقط مدح نفسه، و من هاذا یظهر، این تا اینجا ظاهرا کلام شیخ ابو سعید بود. بعد میفرمایند من هاذا یظهر حقیقت ما قیل لولا العشق ما یوجد سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر. این منظور همون محبتی است که ذات واجب تبارک تعالی نسبت به خودش داره. و الغرض ان محبت الله تعالی للخلق عائدتون الی، بازگشتش به محبت به خودش. فالمحبوب و المراد بالحقیقه نفس و ذاتی تعالی لذاته، حب بالاصاله به ذات او تعلق میگه و به تبع به آثارش. کما انکه ازا احببت انسانن فتحب آثارهو، وقتی شما یه شخصی را دوست میدارید، آثارش هم را دوست میدارید، متعلقاتش هم دوست میدارید، محبوب بالاصاله شما خود ذات است. اشیاء متعلق به او به خاطر انتصاب به او محبوب واقع میشه. پس در واقع باز این محبوب حقیقی خود اوست. کما قیل شعرن و ما حب الدیار شغف قلبی ولکن حب من سکن الدیارا.
خداوند کفارم
رو به ذات
دوست
میداره. خب حالا سوالیست، ولی این بحث استقصائیش باید در همون مباحث الهیات منن اخص بیاد. اینجا باید تفکیک کرد حیثیت را، یکی حیثیت الوجود، یکی حیثیت النقص. اون اصل وجودش از اون جهتی که وجود است اون توش کفر نیست، کفر امر عدمی است. از جهتی که امر عدمی است دوست داشتنی نیست، از اون جهت وجودیش است. بله وجودش این از اون جهتی که اثر حق است اشکالی نداره، ولی اون امور عدمیش که عدم اطاعت هست، عدم تکامل هست، اون هست که مضمون. نمیدونم میرسیم ما یه قسمتی از بحث بعدی رو بخونیم یا نه. چقدر وقت داریم؟ هر بسیار، بس میتونیم. المبحث الرابع فی غایت الکائنات المتعاقبت الى لانهایه. فرمودن در مسئله التقایی چند تا اشکال هست. سه تا از مواردی که مورد شبهه بود در سه مبحث مطرح کردند و توضیح دادند. آخرین مطلب این بود که شما در کائنات، در کائنات این عالم، اینا برای هر کدوم یه غایتی قائل هستید، برای مقایسش هم یه غایت دیگری تا بی نهایت. وقتی گفتید غایات اینا بی نهایت هست، مثل این است که گفتید که ابتداییست که ابتدا ندارد، نمیشه غایتی که غایت ندارد. پس باید ملتزم بشیم یک نوع غایت و ندارد در واقع. این شبهه است که در باب تسلسل غایات مطرح میشه که اگر ما غایات تا بی نهایت ادامه پیدا کنند پس غایت نیست، غایت اون چیز نهایی است، اینکه نهایت نداره پس غایت نداره. برای این مطلب اول یه مقدمی رو ذکر میکنند که توضیح بعضی بحث‌های گذشته هم هست. یادتون باشه چند جا صحبت از این شد که این شی ضروری هست یا قصد ضروری بهش تعلق گرفته یا مطلوب به ذات نیست بلکه مطلوب به ضروره است. این کلمه ضروری اصطلاحی بود که در باب علت غایی در مقابل مقصود به ذات ذکر می شد و گاهی حتی این تعبیر هم شد که شرور هم بالقصد ضروری مقصودن، یه همچون تعبیراتی داشت. اینجا اولی توضیح اینه که این ضروری یعنی چی، ما چند جور ضروری داریم. میفرمایند که وقتی ما میگیم یه شیئی وجودش ضروری هست، نه ضروری که به معنی واجب هست و در مواد ثلاث گفته میشه، به همون اصطلاحی که در باب علت غایی به کار میبریم، یعنی اصالتا قصد به اون تعلق نگرفته. اگر فقط خود او بود و او، هیچ وقت اراده بهش تعلق نمیگرفت، اما یه جهتی پیدا شده که به ضروره تعلق گرفته. این به ضروره تعلق گرفته یعنی چی؟ می فهمن این سه جور تصور داره. یکی این که ما الان در امور عادی بررسی می کنیم تا جای دیگه به تحلیل برسیم. طبعا ما یه مفهومی رو که استفاده می کنیم به کار می بریم، اول در زندگی روزمره خودمون در چیزایی که می فهمیم و باش آشنا هستیم به کار میبینیم. فرض فهمد یک کسی میخواد قصابی میخواد سر گوسفند رو ببره. خب اون چه برای او مطلوب است اینه که این گوسفند حیاتش از کنم سلب بشه و این بتونه گوشت شد بخوره خودش یا بده دیگری ترا بفروشه سر استفاده. قطع عضو برای اینجا مطلوبه و طبعا یک ابزاری کاردی چیزی رو استفاده میکنه تا اینکه این مقصودش عملی بشه. اما این کارد وقتی میتونه به او کمک کنه این ابزار و ازهاق روح بکنه که تیز باشه. قبلا یا تیز میکنه کارد را تا اینکه به هدفش برسه. اگر تیز نباشه وقتی میخواد سر گوسفند ببره نمیبره، مقصودش انجام نمیگیره. اما تیز بودن کارد برای او مطلوبیت دیگری نداره. اگر نمیخواست سر گوسفند ببره هیچ دایی نداشت کاردش تیز کنه، اصلا دایی نداشت کاردی تهیه کنه. این که کاردش تیز میکنه و بعد سر گوسفند میبره به خاطر اینه که اون هدفی که دارد بدون این انجام نمیگیره، باید این کار رو انجام بده تا به هدفش برسه. پس تیز بودن کارد برای قصاب مطلوب هست یا نه؟ چرا مطلوبه، اما نه بلاصاله. اگه اونجا نشسته بود بگه دلم میخواد کاردم تیز باشه، همچون انگیزه ای نداره. اون کارد رو تیز میکنه برای یک اثری که برش متوقع میشه. پس مقصود بلاصاله ذبح حیوان است، اما چون اون متوقف بر تیزی کارده، تیزی کارده میشه مطلوب به ضروره. این میگیم بلقصد ضروری. اینجا در این ضروری کلمه نافع هم به کار میبریم. میگیم اون چه مطلوب به ذات است ذبح حیوان است و ینفع فیه تیزی کارد یا صلابت کارد، صفاتی که برای ذبح هست. این یه جور ضروری هست. یه جور دیگه ضروری است که اصلا قصدی بهش تعلق نمیگیره، حتی به این جهت هیچ نفعی هم در هدف نداره، اما به هر حال یک امر مقارن مطلوب بشه. اگر این هم نبود هیچ قصدی بهش تعلق نمیگیره، حالا هم عنایتی بهش نداره، اما دیگه هست دیگه، حالا این آشکش که خاله است. فرض همین همینجا که کارد رو مثال زدیم، رنگ توسیه مثلا کارد که وقتی مثلا کارد صیقلی میکنند و تیزش میکنند یه رنگ خاصی پیدا میکنه، از حالت زنگ زدگی و سیاهی و اینا در میاد. ادکن این همین رنگه، رنگ کارد تیز، رنگ سربی توسی. خب این به طور طبیعی برای این کارد تیز شده این رنگ پیدا میشه، اما حالا قصاب کاری داره به این رنگ؟ کارده که تیز میکنه این رنگ هم حاصل میشه، اما این خود برای او مطلوب به ضروره هست، یعنی هیچ نفعی در غرض او ندارد. اگر این سیاه این رنگش سرخ هم بود سبز هم بود و تیز بود کارد به نتیجهش میرسید، تیزیش نافع است، اما ادکن بودنش بالقصد ضروری است. این دو جور ضروری. یه ضروری دیگه داریم که بعد از این که کار انجام داد و مصلحتش تحقق پیدا کرد، مطلوبش تحقق پیدا کرد، یه چیزهای دنبالش تحقق پیدا میکنه. اونا قبلا تحقق پیدا میکرد یا همراه خود فعل، اما این بعدش تحقق پیدا میکنه. اگر اینا هم تحقق پیدا نمیکرد فاعل دایی داشت برای انجام کارش، ولی این کار یا لوازم اون کار اوست یا از امور غیر لازم هم هست، یک نوع اتفاقی هم هست. به هر حال بالاصاله برای او مطلوب نیست، اما به ضروره مطلوب است، بالقصد ضروری مطلوب است. فرض بفرمایید حالا در مثال عادی اول بزنیم، کسی که ازدواج میکنه برای تناسل، فرض کنیم فقط قصدش از ازدواج اینه که بچه دار بشه، اما اینکه وقتی بچه دار میشه بچه‌ش هم را دوست بدارد، بعدن اون الان دخالتی نداره در کارش. ازدواجش برای این نیست که بچه‌شو دوست بدارد، ازدواج میکنه تا بچه دار بشود. وقتی بچه دار شد طبعا بچه هم رو دوست خواهد داشت، اما حب للولد الان دخالتی در کار نداره. این هم میگن مطلوب بالقصد ضروری است، چیزی که به دنبال اون تحقق پیدا میکنه. این سه جور پس ما مقصود بالقصد ضروری داریم. اجمالا در مورد افعال الهی اون قصد ضروری که میگیم این قسم سومه، یعنی خدای تعالی نظام این جهان را که بالاترین کاملترین نظام مخلوق مفروض است این نظام را دوست، اما لازمه این نظام اینه که یک حوادث دیگری هم اتفاق بیفته که اگر لولا این که اون جزئی از این نظام است خودش مطلوبیتی نداره. فرض کنید سیلی جاری میشه، آتش سوزی میشه، صاعقه میاد کسی رو میسوزونه و از اینجور چیزا. اینها بالقصد اولی مطلوب نیست، اما چون این نظام ماده اگه بخواد آتشی باشد، اگه بخواد مسئله فرض بفرمایید پیدایش الکتریسیته در اثر برخورد مثلا الکتریسیته و مثبت منفی ابر و زمین باشه، صاعقه‌ای به وجود بیاد، رعد و برقی به وجود بیاد، خب لازمش همینه که یه جام صاعقه یک انسان رو بسوزونه، یه جام درخت یا جنگلی رو آتش بزنه. پس این مطلوب به ذات نیست، مطلوب بالقصد ضروری است. اینجا اگه ما در مورد افعال الهی قصد ضروری رو به کار میبریم و میگیم شروط به ضروری مقصودند، مقصود به قصد ضروری هم، این قسم سوم از ضروری است. این اجمالا این رو بدونید، حالا تا تفصیلش فرد مطالب دیگه که میخوان بیان کنم برسیم. فی غایت الکائنات المتعاقبت لا اله نهایه و نمهد لبیانها مقدمتن هیه. مقدمه اول اینه، من جملت الغایات بالعرز هو الذی یقال له ضروری. خب در اقسام علت فرمودن که علت اقسامی داره، که اقسام بذات، یکی بالعرض. طبعا غایت هم دو قسمه، غایت بذات، غایت بالعرض. یکی از اقسام غایت بالعرض غایت بالقصد ضروری است، غایت ضروری است. خود از این ضروری سه قسمه است. احدها الامر الذي لابد من وجودی حتی یوجد الغایه. اونی که غایت مقصود بالقصد اولی هست اگه بخواد تحقق پیدا کنه یک چیزی قبلا باید تحقق یافته باشه. الان یکون وجودو متقدم علا وجود الغایه، مثل سلابت الحدید لیتم القهت. قهت را میخواد، زرب را میخواد، اما تا این تیز نباشه کار انجام نمید. حاضای سما نافعه هم. ضروری بهش میگن نافعه همین. البته نافعه وقت نافعه فی الحقیقه است، واقعا تا این نباشه اون اثر نمیشه. گاهی هم تحصیب زن طرف هست، چون خیال میکنه اگه اینجور نباشه به هدفش نمیرسه میخواد. من هذا القبيل الموت و امثاله، فان الموت غایه نافعه للنظام النوع و للنفس ايضا. اینو قبلا گفتیم که مقصود بالقصد الاولی برای حیات، برای این نوع انسان در این عالم اینه که این نوع باقی باشد. خب اگه بخوان انسان‌های تا روز قیامت باقی بشن، این انسان‌هایی که هستن باید برن تا اونای دیگه بیان جاشون. و نسبت به نظام کلی عالم هم، چون اگر بخواد این عوامل مؤثر باشن، لازمش اینه که بالاخره در انسان‌ها موتی تحقق پیدا کنه. از ثانی ما یکون لازما لملزوم الغایه ما فیکون فی الوجود ما الغایه. اون تقدم داشت، اون باید تقدم علی داشت، یعنی تا تیز نباشد، تا صلابت نداشته باشد قطع حاصل نمیشه. اینجا معیت داره، علیت و معلولیتی در کار نیست. مثل انهو لابد من جسم ادکن للقهت. اگر بخواد کارد ببره تیز که شد، این رنگ خاصی هم داره، این رنگ دخالتی در بریدن نداره، ولی کارد تیز این رنگ را خواهد داشت. انما لم یکن منه بدون لدکنتهی، لا لدکنتهی. این که میگیم ضروری هست، نه به خاطر این که اگر این رنگ را نداشت زیب حاصل نمیشد، بل لانهو لازم للحدید الذی لابد منه. از سالس الذي يكون وصوله مترتبا على وصول الغايه، اما على طريق اللزوم، يعني نوع رابطه علیت و معلولیت بینش باشه، مثل حدوث حوادث عنصریه از حرکات افلاک طبق حالا نظام طبیعیات قدیم. بقایت الحركه الفلكيه ما فوقها، هر فلک کارش که انجام میده برای ما فوق هست، نه برای مادون. اما به تبع لازمش این است که مادون فلک هم در مرتبه نازل‌تر هم چیزهای تحقق پیدا کنه، و این لازمه اون حرکت فلکی است. و اما لا علی طریق اللزوم، که حب الولد اتابع للغایه فی التزویج و التناسل. ازدواج برای تناسل انجام میگیره، دنبالش هم حب ولد هست، اما حب ولد معلول تناسل نیست. فهذا الاقسام غایات بالعرض و یقال له ضروری. غایات بالعرض هست، کما این که غایت بلرزن، البته منحصر نی غایت بلرزن این سه قسم، کما این که به اینا غایت بلرز گفته میشه، ضروری هم گفته میشه. و وجود و شر فی عالمنا من هاذ القسم، اعنز ضروری. غایت بلرز دیگه اینجا نیست. شر که میگیم در قضای الهی واقع میشه بلرز، یا میگیم به ضروره، از همین قسم غایت بالعرض است که اسمی ضروری هست. فانه لما وجب فی العنایت الالهیه، همطور که عرض کردم که چون وقت گذشته 3-400 چشو مطالبه فرمایید تا فیضا تقرر رضایک، اون چه مطلوب هست این نظام کلی عالم هستی است که احسن نظام است، اما برای ترقی این نظام لازمش این است که یک نقصی هم در بعضی موجودات به وجود بیاد، موتی هم در این بعضی ترقی بیاد. صلی الله علیه و آله.